بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله اجمعین. بحث در ایصال قبار الی الحلق بود. ادله مفتریت یکی اصالت المن از ایصال هر چیزی الی الجوف بود که اشکال او رو بیان کردیم. دوم اجماع بود و سوم رسیدیم به روایت سلیمان ابن جعفر یا سلیمان ابن حفص مروزی. در این روایت چندین اشکال وجود داره، یکی جهالت و ضعف راویان مثل جهالت سلیمان ابن حفص که فرمودند توثیق ندارد، یا بعضی فرمودند غیر معتمد و روایه است، به روایاتش اعتماد نیست، که حالا این رو برخی مثل صاحب جواهر و مرحوم حکیم با عمل مشهور خواستن ضعفش رو جبران کنند، و بعضی هم مثل آیت الله خویی فرمودند که نه، سلیمان ابن حفص مروزی توثیق دارد و در اسناد کامل و زیارات هست و اینها. اشکال دوم ازمار بود، مزمرس روایت سمعتهو داره و معلوم نیست که راوی او امام علیه السلام باشه و اصلا این روایت باشه، یک روایت باشه که بر اساس همین محقق در معتبر و صاحب الحدائق و بعضی دیگه اشکال کردن. ازمار هم با عمل مشهور جبران نمیشه، باید راه دیگری براش پیدا کرد. راه دیگر اینه که اجلا و بزرگانی در کتب روایی این رو نقل کردن، مثل صفار و شیخ طوسی، و این بزرگان نمیان چیزی که روایت نیست رو نقل کن. پس از اشکال ازمار هم اینجور بگذاریم. اشکال سوم اینه که روایت مشتمل بر چیزهایی است که مفتر نیستند. این روایت مزمزه و استنشاخ و شم رائحه غلیظه و کنس بیت رو داره. چهار تا چیز داره که چهارمیش همین قباره که جارو کرده خانه را و قبار داخل در حلق و بینی شده. این محل بحث ماست. ولی غیر از این روایت مزمزه کردن و استنشاخ کردن، مثلا آبی رو استنشاخ بکنه توی بینی، مطلق هم هست، نداره که حتما به حلقش برسه. یا رائحه غلیظه رو بو بکنه، رائحه گل ارزم بهتون که خیلی پربو را، یه عطر پربو را بو بکنه اینا، در حالی که فقها هیچ کدوم فتوا نمیدن که مزمزه و استنشاق و رائحه غلیظه مفطر باشه. به وحدت سیاق پس اون قبار هم مفطر نیست. مستحب به آدم حالا این کار کرده که کفاره هم بده، به خصوص که آخر روایت هم بفرمان مثل اکل و شرب و اینهاست، وان که واقعا یکم مزمزه بکنه که به حلق نرسه، چون مطلق اینجا. خب پس چون روایت مشتمل بر این موارد هست، سه موردش فقها فتوا ندادن، این یه مورد رو حالا ما میخوایم بگیریم و روش فتوا بدیم. در همین اساس آیت الله مکارم ایشون فرمودن که اصلا حالا غیر از اون ضعف روایی، این مشتمل بر این چیزاییه که مفطر نیستن و این معلوم مستحبه و در یه احتیاط مستحبه و دلیل قوی نیست. صریحا به همین دلیل هم آیت الله مکارم در تعلیقشون اشاره میکنن. اما دیگران که فتوا میدند یا احتیاط واجب میکنن، اونها از این اشکال جواب میدن و میگن که این یه روایت واحد وقتی چند تا تیکه داره، شما اینا مثل این که چند تا روایت اون چند تا ارزم به حضورتون که قرینه داره که مفطر نیست، اما این قرینه نداره، این قرینه نداره. پس بنابراین ما به این یکی اخذ میکنیم، به این یکی اخذ میکنیم. یا مثلا صاحب جواهر گفتن ما اونا رو هم حمل میکنیم بر موردی که مفطر بشه، مثلا مزمزه میکنه آب بره تو حلقش، یا استنشاق میکنه آب بره تو حلقش، یا رائحه غلیظه رو مثلا بخوره. البته خودشون میفرمان و هو بعید، این بعید اینجوری هم بکنیم، ولی همین منحل شدن یک روایتی که چند فقره داره به روایات متعدد و هر کدوم یه حکمی داشته باشه. خب این هم در واقع بعض جاها ممکنه، ولی در یک همچین جایی که هم روایت مزمر است هم یک روایت معارض داره که بعدن خواهیم گفت، این یکم مسئله رو تضعیف. اشکال چهارم اینه که این روایت سلیمان ابن مروزی معارض داره. در همین باب 22 ما که یک روایت موثق داریم که دیگه این روایت دوم، که اصلا این باب دو تا روایت هم داره، روایت دوم روایت موثقیه، فتحی هستن، بنی فضال است و عمرو بن سعید که فتحی هستن اما ثقن، یعنی حداقل اعتبارش از اون روایت بالایی که سلیمان توثیق نداره این بیشتر هم هست. گفتن این معارضه با این روایته. معارضش چیه؟ معارضه اینه که عمرو بن سعید عن رضا علیه السلام از حضرت رضا علیه السلام نقل میکنه، قال سألته عن الصائم یتدخن به عود او به غیر ذلک فتدخل الدخن فی حلقه. یه دودی را میندازه، عوده، نمیدونم یه چیزیه، چوبیه، بعد دود، تدخل الدخن فی حلقه، دود میره تو حلقش. خب این مال دوده که حالا بعدن خواهیم رسید دخان رو بعد. حضرت فرمودن جایزون لا بعصبه، جایز است، این اشکال نده. بعد قال و سألته عن صائم یدخل القبار فی حلقه، صائم قبار در حلقش میره. حضرت رضا فرمودن لا بأس، این اشکال نداره. خب اون روایت سلیمان ابن جعفر میگه که این مفطر است، این روایت میفرماد لا بأس، اشکالی نداره، این تعارض میکنه. حالا اگر سند این روایت رو بهتر بدونیم، این روایت دوم موثقه، سند بهتر باشه، اون ضعف سند داره، خب ترجیح با این میشه دیگه، اصلا این مقدم میشه و لابست به میشه، کما اینکه آیت الله زنجانی فتوا داد. اما اون کسانی که روایت را سندش رو درست میکنن، به توثیق درست میکنن براش، مثل آقای خویی، یا با عمل مشهور ضعفش رو جبران میکنن مثل مرحوم حکیم و صاحب جواهر و اینها، اونها میان میگن که خب این دو تا روایت جمع عرفی داره، همچنانی که صاحب وسائل هم این کارو کردن. صاحب چند تا جمع عرفی براش گفتن، یکی از جمع های عرفی که براش بیان کردن صاحب وسائل هم فرمودن هازا محمولون علل قبار و دخان غیر القلیزه، این روایت موثقه عمرو بن سعید از حضرت رضا را حمله بر غیر قلیز بکنیم، اون روایت سلیمان رو که کنس بیت از حمله بر قلیز بکنیم. صاحب سائل این کار کردن، یکی از حالا جمعاشون اینه. خب از کجا این کارو بکنیم؟ چه قرینه ای داره؟ اون قرینه کنس بیته، چون که مرحوم حکیم فرموده خونه رو که جارو میکنیم پس قبارش غلیظه، خب این دلیل نمیشه، وقتی خونه رو هر رو جارو بکنی یه خونه تمیز باشه، این نیست که همیشه قبار غلیظ باشه. لذا در این جمع در غلیظ و غیر غلیظ اشکال گرفتن در تنقیح های خوبی که این جمع تبرعیه، شما از جیب خودت داری میگذاری این رو. خب و اونهایی که این جمع رو قبول میکنن و مثلا روایت سلیمان رو که قبار رو اشکال میکنه هم بر قبار غلیظ میکنن، اینها فتوا میدن که قبار غلیظ فقط اشکال داره، مثل حضرت امام که فقط غبار غلیظ رو بیان کردن، اما یه عده دیگه مطلق غبار رو میگن. اونهایی که مطلق غبار رو بگن وقتی این روایت رو چیکار میکنن؟ این روایت مبسطه رو اونا جور دیگه جمع میکنن. پس این جمع اول که بین غبار بگیم اون مال غبار غلیظه، این روایت امر بن سعید مال غبار غیر غلیظه، این جمع تبرعی و خیلی دلچسب نیست. خود صاحب وسائل هم اومده جمع دوم کرده. جمع دوم این که بگیم اون روایت سلیمان ابن جعفر مال عمد، این روایت عمرو ابن سعید از حضرت رضا مال غیر عمده، یعنی عمدن مبتل است، غیر عمدش خب غیر مبتل است. این رو هم که صاحب وسائل میفرمه او علا عدم التعمد، این روایت دوم رو حمل کنیم بر عدم تعمد. خب در این صورت که حمل کنیم بر عدم تعمد که توی روایت سلیمان ابن مروزی هم هست که بله اذا تمزمز الصائم فی شهر رمضان او استنشق متعمدن متعمدن. منطقه اشکال اینه که این متعمدنی که تو این روایت هست مال استنشاق است و مزمزه، اما شم رائحه و کنس بیت فدخل فی انفهی و حلقهی قبار، این نداره متعمدن، این داره که عمدن کنس کرده، ولی اینکه قبار رفته این عمدن نبوده، نمیخواست این قبار رو عمدن جارو کرده، یه دفعه قبار باد زده، قبار رو هم که داشته این جارو میکرده اومده تو حلقش، این غیر متعمد بوده، این اشکال رو هم داره. ولی به هر حال اومدن و اینجور جمع کردن علما، که خود این جمع هم واقعا جای تأمل داره، با اینکه حضرت تو اون قسمت اول که در دخان باشه میفرمان جائز لاب است، در این قسمت دومم ید خل القبار فی حلقهی میفرمان لاب است. بعد اینکه عمدی باشد ما نداریم، این مثل همین که میگیم غلیظ بودن و غیر غلیظ بودن آقای خویی فرمودن، این در واقع جمع تبرعی، عمدی بودن و غیر عمدی بودن هم که یک جمع تبرعی و جمع من اندیه، دلیل نداره این جمع. اون قید متعمدن مال مزمزه و استنشاقه، بنابراین اشکال معارضه هم میمونه. و حالا اگر کسانی اونجور جمع کردن که عرضم به حضورتون اون رو طبق اشکالات دیگه رو هم دفع کردن، اون وقت اون رو فتوا میدن. خب با توجه به این روایاتی که این اشکالاتی که در مسئله بود، اشکال ازمار، اشکال ضعف روایت سلیمان، اشتمال بر چیزهایی که مفطر نیست و فتوا به افطار داده نمیشه، و با توجه به معارضه، این رو نمیشه فتوا بر مفطریت غبار داد، چه غبار غلیظ چه غبار غیر غلیظ. نهایت یه احتیاطه، نهایت یه احتیاطه، چون مشهور بیان میکرد، مشهور قدما هم نبودن همشون، صدوق و شیخ و سید و اینها اصلا ندارن این رو جزء مفترات، اما حالا احتیاط در حد احتیاط، حالا یا احتیاط مستحب مثل اون آیت الله مکارم میفرمان، یا احتیاط واجب مثل اون که اکثر علما میفرمان، آی خویی، آیت الله سیستانی، آیت الله وحید، آیت الله عراقی، آیت الله سبحانی، اینا همه به احتیاط مستحب، به احتیاط واجب اسخای میکنم، اینها به احتیاط واجب غبار رو مفطر دونستن. و آیت الله زنجانی و آیت الله مکارم که اصلا مفطر نمیدونن و در حد یک احتیاط مستحب قائل. خب این مال غبار و گرد و خاک و غبار، که البته گفتیم آیت الله وحی، آیت الله خویی، اون غباری که از کار خودت بلند بشه. چن از سبعیتن جارو بزنی، یه جا رو بیل بزنی، یه جا رو گردگیری کنی غبار بره، اما گرد و خاک داخل هوا که باد بیاد، این چون متداول بوده و مرسوم بوده و مبتلا به بوده، هیچ جام تو روایات ذکر نشده، این معلومه که اشکال نداشته، این نظر ایشونه. ولی خب بقیه علما که میگن غبار، دیگه میگن فرق نمیکنه غبار هوا باشه یا غباری که خودت بلند کنی یا یک کس دیگه بلند کنه، این رو فرقی برش نمیگذاره. حال خوبه که با توجه به این اوضاع و احوال آب و هوا و اینها و زندگی ماشینی امروز یکم توسعه داده بشه و به خصوص بحث غبار، اما حالا مثلا دود ماشین اینها میاد بحث بعدی که دخان میشه. در مورد دخان مرحوم سید میفرمان الاقوا الها اصلاح میکنم قبل از دخان بریم سر بخار، البته بخار و دخان فرمان الاقوا الهاق البخار القلیز و دخان و تنباک و نحوهی. ایشون میگن اقوا اینه که بخار قلیز و دخان تنباکو و نحوهی که سیگار باشه، اینها ملحق به همین غبار است. دلیل اونا نداره، برای بخار برای دخان دلیل نداریم، ولی اقوا اینه که ملحق به همین مسئله بشه، ملحق بشه. منتها در الحاق خب واقعا دلیلی برش نیست که ما چگونه اینها رو ملحق کنیم. الحاق رو متأخرین قائل شدن که حالا یا به خاطر همین نص سلیمان ابن مروزیه یا به خاطر اصالت المن، هر چیزی رو داخل جوف بکنیم اصالت، که خب اصالت المن رو اشکال بود، معلوم نبود که همچین اصلی باشه، و علاوه بر این اگر باشه مال چیزهایی که جرم داره و خوردنی باشه، مقلن خاک باشه، آرد باشه اینها، اما یک دود و اینها رو شامل نمیشه. و روایت هم که خب گرد و غبار رو میگه، لذا صاحب مدارک، صاحب کفایه مرحوم سبزواری، صاحب کفایه ذخیره و اینها بعید دونستن الحاق را. و فاضل مقداد در تنقیح الرای جزم پیدا کرده که نه، دخان ملحق نیست، الحاق نداره. علاوه بر این که دخان همین روایت موثقه رو هم داشتیم دیگه، روایت موثقه عمرو بن سعید، روایت دوم باب 22 ابواب ما یمسک عنه الصائم، از حضرت رضا علیه السلام از سألته عن الصائم یتدخن به اودن او به غیر ذلك فتدخل الدخنه فی حلقه، دود تو حلقش میره، اینا چه کار کنه؟ حالا ممکنه کسی بگه که این داخل شدن دود این غیر عمدی به تعمدی نی حملش بکنیم بر غیر عمد، گفتن لا بس، حضرت فرمودن جائز لا بس، منتها این گفتیم ابا داره از این، مطلق سوال میکنه یتدخن به عود و داخل میشه دخنه، حضرت میگن این جایز این کار اصلا. وقتی حضرت به یکی بگن جایز است و لابست، خب این فردا میره توی عودی تو اتاقش روشن میکنه و میشینه پاشو، دیگه حضرت رضا هم گفتن که دخنه بره در عرضم به حضورتون که حلقه اشکال نداره. خب طبق این روایت اینجور میفهمه اون راوی، ما داریم اینجور هم میکنیم. پس این که حضرت فهمدن جایز است لابست، یعنی این که چه عمدی باشه چه غیر عمدی. پس به خاطر همین فاضل مقداد در تنقیح گفته که اصلا دخان ملحق به غبار نیست. حالا یک کسی غبار رو مفطر بدونه، دیگه دخان رو مفطر نمیداند. وقتی که دخان رو مفطر ندونستیم، دود رو مفطر ندونستیم، طبیعتا دود سیگار و تنباکو اینها هم از باب این جهت که ملحق بشه به روایت غبار، این هم در واقع فیه تأمل میشه و اینها. بعضی از فقها ها از راه دیگر اومدن. راه دیگر فقها ها این بوده که گفتن بله، اگر به خاطر این باشه که این التزاز میکنه از دود، اعتیاد و تلزز داره، سیگار میکشه، عادت داره و با این قوت پیدا میکنه، با این که این دود رو میکشه، این تریاک رو میکشه، سیگار رو میکشه، این در واقع یه تلززی پیدا میکنه، یه قوتی پیدا میکنه و اینم اشد از قبارم میشه، از مفتره هست. این وجه رو هم بیان کردن، در کلمات هست ولی مرحوم حکیم میفهمید غیر واضحه. میگه آدم هر چیزی رو که حالا یه قوتی بهش پیدا ازش پیدا بکنه و تلززی پیدا کنه، این روزه رو باطل میکنه. خب عطر و ادکلان هم ممکنه آدم بزنه، آدم بیحال افتاده روزه گرفته یه ادکلان خوشبوی میاره که اصلا مستحبم هست برای صائم، تحفت و صائمه. این وقتی شم میکنه، استشمام میکنه این ادکلان رو، این بوی خوش را، در واقع قوت میگیره، لذت میبره، پس بگیم اینم باطله. اینجور که نیست. از یه بوی غذا، بوی غذا رو وقتی داره قبل از افطار دارن کباب میپزن، نمیدونم جوجه میپزن، غذای دیگه میپزن، حالا دودش نه، اما بوش لذت میبره، قوت میگیره، یکم جون میگیره، بگیم پس روزه رو باطل میکنه. بنابراین این هم دلیل نمیشه. مرحوم حکیم فرمودن سیره مستمره مردم هم بوده که داخل حمامات میشدن، تو ماه رمضان هم حمام میرفتن. قدیما که حالا همش نبوده که حمام ها رو سحر برن، خیلی وقتا خانم ها آیون تو روز میرفتن حمام. حمام هم بخار داشته، دود داشته، این بخار آب رو داشته و دلیل مستقلی هم نبوده، نه کسی سوال کرده، نه یه روایتی بیان کرده و بنابراین در بخار در واقع این مسئله هست. مرحوم شیخ اعظم انصاری فرمودن که اگر ما حکم قبار رو به قبار غیر غلیظ هم تعمیم دادیم، اون وقتی هم دخان و بخار و اینها رو هم ملحق کنیم، اما اگر که فقط قبار غلیظ رو گفتیم، وقت دیگه دخان و اینها رو هم نگیم، چون قبار غلیظ تبدیل میشه توی دهان به خاک و اینها و خاک میشه و میره پایین و این خودش اینو اکل میشه. من اون حکیم اشکال کردن که خب همین حرفی که همین فرقی که شما میگین توی قبار غیر غلیظش هم هست. در قبار غیر غلیظ هم بالاخره گرد و خاکه و گرد و خاکی اجزایی داره که میتونه تبدیل بشه، مثلا خاک بشه، اما دخان یا بخار اینها تبدیل به مثلا دود، به خصوص دود تو هر قدرم غلیظ باشه تبدیل به خاکستر نمیشه تو دهان آدم، میره پایین، تبدیل نمیشه. و بخار هم همینجور. بنابراین مسئله در الهاق بخار و دخان در واقع اینه که مشکله و ملحق به قبار نمیشه، گرچه خود قبار هم محل اشکار بود و در حد احتیاط بود. بنابراین بخار و دخان هم در حد احتیاط، اون احتیاط ضعیفتری در واقع، ضعیفتری نسبت به قبار، چون حالا قبار یه روایت داشت، دخان یه روایت بر علیه داشت که اصلا نه لاب است، جایز ازا در دود مثلا این اشکال کمتره و حتی میشه قائل شد به جواز. جناب آقای مکارم در با اینکه قبار رو مفطر نمیدونن، اما فرمودن دود مثل سیگار و اینها خلاف مذاق شعار است. ایشون یه دلیل دیگری خواستن اقامه کنن که خلاف مذاقه. مذاق شعار این که یه کسی که روزه گرفته حالا دم دهنش یه سیگار هم باشه و بکشه، این رو از این باب دونستن. ولی کسانی مثل آیت الله فاضل، آیت الله زنجان، اینها گفتن اشکالی نداره، دود و اینها مشکل نیست و روزه رو باطل نمی کنه. حالا اگر اون مذاق شاره و اینها رو کسی قبول کرد که خوب، و الا خیلی جازم بر مفطر بودن دخان و اینها نمیشه آدم دلیل جازمی رو اقامه بکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.